بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آله محمد و عجل فرجه. خب در جلسه گذشته که جلسه آغازین ما بود، من نکاتی رو در باب به تعبیری اهمیت بحث نگارش و ویرایش و پرداختن به نوشتن عرض کردم و این نکته مطرح شد که واقعا ما نمیتوانیم خودمون رو بی نیاز از این فضا و این توانمندی ببینیم و حتما باید بهش بپردازیم، چون که همان اندازه که فراگیری برای ما جایگاه جدی دارد، انتشار آنچه که آموخته ایم مهم است و نوآوری های علمی که میتوانیم داشته باشیم مهم است. ما حتما باید با اصول درست نویسی و زیبا نویسی آشنا بشیم و این کاریست که در ضمن تمرین مستمر انشالله این هدف برآورده خواهد شد. درس اول ما در باب درست نویسی 4 نکته درش مطرح شده بود که خدمتون عرض کنم. نکته اول در باب این بود که ما از جملات پرپیچ و خم پرهیز بکنیم. جملات پرپیچ و خم جملاتی هستند که چند مضمون و مفهوم در ضمن یک جمله میخواد مطرح بشه و معمولا راه اصلاحش اینه که ما این جمله رو به جملات کوتاه‌تر تبدیل بکنیم. یعنی خدمتتون عرض کنم که یک جمله رو که در ضمنش جملات دیگری هم آمده و مضامین دیگری مطرح شده، این یک جمله رو به 2 جمله، به 3 جمله تبدیل بکنیم و اون سنگینی عبارت رو و فشاری که ممکنه بر ذهن خواننده وارد بکنه، چون خیلی وقت خواننده مجبوره برای فهم چنین جملاتی 2 بار 3 بار بعضی وقتا یک نوشته رو مرور بکنه و این اصلا بایسته نیست و شایسته نیست و مورد قبول نیست در یک نوشته. این نکته اولی بود که با چند مثال مطرح شد. بعد ما 4 نکته رو در این درس داریم که 3 نکتهش رو انشالله ما در این جلسه بهش اشاره میکنیم. نکته دومی که در درست نویسی باید بهش توجه بکنیم که در صفحه 15 این کتاب، ویراست سوم این کتاب که چاپ همین سال 97 هم هست مطرح میشه، اینه که جمله رو به صورت روشن و گویا بنویسیم. بعضی وقتا به خاطر عدم دقتی که ما در نوشتن داریم، جمله ما اون گویایی لازم رو نداره یا به تعبیر دیگه ابهام داره. همون جوری که در جلسه قبل هم یه اشاره کردم، گاهی وقتا مثلا ما قیدی در جمله داریم که این قید چون در جای درست خودش قرار نمیگیره، ابهامی رو میاره که این قید مربوط به کدام جزء جمله است. مثالی که اینجا مطرح شده مثال خوبی است. در عصر ما عبرت‌های عاشورا مورد توجه بیشتر مصلحان بوده است. ببینید دوباره این جمله رو مرور می‌کنیم. در عصر ما عبرت‌های عاشورا مورد توجه بیشتر مصلحان بوده است. آیا این جمله معناش اینه که مورد توجه اکثر مصلحان بوده؟ یعنی مصلحانی که هستن، خیلی از این مصلحان به این عبرت ها توجه کردن. در این صورت این بیشتر قید مصلحان خواهد بود، بیشتر مصلحان. اما یه جور دیگه هم میتونیم بگیم که در عصر ما عبرت های عاشورا مورد توجه بیشتر مصلحان بوده است، یعنی مصلحان همه به این اهتمام داشتن ولی این توجه بیشتر شده. این تفاوت دو معنا رو خوب متوجه بشید. واقعا این هر دو معنا از این جمله برمیاد و این به خاطر اینه که نویسنده دقت نکرده که بخواد مراد خودش رو برسونه. اگر واقعا ما میخوایم بگیم که اکثر مصلحان زمان ما مورد توجه قرار دادند این عبرت ها را، خب همونجوری که از کلم شاید بهتر باشه ما بگیم اکثر مصلحان مورد توجه اکثر مصلحان بوده است، دیگه اونجا ابهام نداره. اگر اکثر بیاد ما دیگه ابهامی نداریم، جمله کاملا گویا میشه. ولی اگر میخوایم مثلا بگیم که آقا این توجه بیشتر شده، میتونیم این قید رو جابجا بکنیم که در اصل ما عبرت های عاشورا بیشتر مورد توجه مصلحان بوده است. میبینیم با یه جابجایی یه کلمه معنا درست میشه، یا اگر منظورمون اینه که بیشتر مصلحان، خب اونجا میتونیم بگیم که اکثر مصلحان. که حالا ایشون هم در مقام توضیح اشاره میکنن که ما بیشتر رو گاهی وقتا صفت توجه میتونیم بگیریم، گاهی وقتا هم نه، بیشتر مصلحان مضاف الیه توجه هست، مورد توجه بیشتر مصلحان، که بیشتر مصلحان مضاف الیه میشه برای توجه که مضاف است. آیا این گونه است یا نه، بیشتر صفت توجه، مورد توجه بیشتر، که دو معنای کاملا متفاوت رو خواهیم داشت. اینجا میبینیم که این جمله واقعا جمله مبهمی است. در مثال دوم ایشون، ببینید عرض کردم این مثال ها خیلی هاش رو ما باید بخونیم، باید مرور بکنیم و بعد شما باز در تکالیفی هم که هست و در تمرینایی هم که هست بعضا جملاتی داده میشه که شما خودتون اصلاحش بکنید یا برید سراغ فلان متن بخونید، یک جمله مشکل دار پیدا بکنید و بعد اصلاحش بکنید. این کار مداوم که ضروری فراگیری یک چنین توانمندی است، یعنی اگر شما بخواهید توانمندی نوشتاری پیدا بکنید، عرض کردم آنچه که ما میگوییم مباحث تئوری و نظری است، حتی این مثال هایی هم که میخوانیم مباحث تئوری است. وقتی کار عملی خواهد شد که شما دست به قلم ببرید، سراغ یه متنی برید، خودتون گزینش کنید، خودتون اصلاح بکنید و ببینید چقدر این جمله بهتر شد. یا بعضی وقتا ممکنه شما واقعا نتونید، یعنی میرید سراغ متنی، میفهمید این متنی مشکلی داره ولی ممکنه نتونید اصلاحش بکنید، کمک میگیرید از کسی دیگری، از یک کسی که به علاوه سابقه بیشتری در نوشتن داره و دو سه بار که این کمک رو دریافت بکنید، بعد حتما خودتون به این توانمندی و قدرت اصلاح جمله خواهید رسید و بعد میبینید که چقدر میشه نوشته رو بهتر کرد، راحت‌تر کرد و روان‌تر کرد. ببینید این جمله به تعبیری خیلی ها فکر میکنن که نوشته موفق یک نوشته است که از الفاظ عجیب غریب استفاده بکنه، همونجوری که اصلا مثلا از صنایع عجیب غریب استفاده بکنه، خیلی سنگین باشه، دیریاب باشه. بعضی ها فکر میکنن نوشته خوبی همچین نوشته است، در حالی که مهمترین یا به تعبیری حتی میتونیم بگیم دشوارترین نوع نوشته یک نوشته روان گویاست. اینی که شما بتونید یک نوشته که هم خواننده وقتی میخواند احساس دست‌انداز تو این نوشته نکنه، یه دفعه گیر نکنه، بگه چرا اینجوری شد، این کلمه چرا اینجوری بود، این یه نوشته روانه، خواننده رو به دنبال خودش میکشه و در عین روانی محتوای خودش هم به خوبی میرسه. این خیلی مهمه و خیلی به تعبیری کار میبره که انسان به چنین توانمندی برسه. اصلا اینجوری نیست که ما فکر بکنیم که اون نوشته های مملو و از استعاره و تشبیه و فلان و اینها نوشته های دشواری است و این نوشته ها نوشته های راحتی است. نه، اصلا اینجوری نیست. خیلی وقتا نوشتن یک متن روان ساده هم کار دشواری است و نیازمند تمرینه و رسیدن به یک توانمندی یک موفقیت بسیار بزرگه، که عرض کردم این به این معنا نیست که شما در این نوشته روان از صنایع و از آرایه‌ها استفاده نمی‌کنید، از زیبانویسی استفاده نمی‌کنید، حتما استفاده می‌کنید، ولی بسیار ملایم، بسیار نامحسوس به تعبیری. ببین نوشته وقتی نوشته موفقی است که خواننده احساس نکنه شما برای اینکه این متن رو بنویسید خودتون رو به زحمت انداختید، هی زور زدید که مثلا یک آرایه ای رو استفاده بکن، این نوشته نوشته موفقی نیست. نوشته وقتی موفقی که بتواند از آرایه ها استفاده بکند، اونقدر هنرمندانه و لطیف و آرام از این آرایه ها استفاده بکنه که مخاطب متوجه نشه. شما وقتی نثر سعدی رو میخوانید خیلی وقتا متوجه نمیشید که نثر سعدی چه اهتمام جدی به نثر مسجع داره. اما خیلی هم بعدها اومدن که به تقلید از گلستان سعدی متن نوشتن، اما اصلا به جذابیت و تأثیرگذاری و زیبایی گلستان سعدی نشد. چرا؟ چون اونها نتوانستن به این روانی و به این شیوایی به تعبیری استفاده بکنن از این آرایه ها. این نکته بسیار مهم است که شما باید متن روانی داشته باشید. این متن روان ممکن است از آرایه ها استفاده بکنه ممکن است از آرایه‌ها استفاده بکنه و در این حال به گونه ای که مخاطب احساس نمی کنه که او برای به کار گرفتن این آرایه‌ها خودش رو به زحمت انداخته. به تعبیر دیگر وقتی میخونه احساس میکنه که اصلا متن خودش اقتضا داشته که اینجوری گفته بشه، اقتضا داشته که این کلمات، این تعابیر، این تشبیه ها استفاده بشه، و اگر استفاده نمیشد ما باید میگفتیم چرا استفاده نکرد. این نه نوشته موفق. در جمله دومی که ایشون اینجا مثال میزنن، با ارسال سیاهه عملکرد نمایندگی های شهرستان و صورت جلسه شورای معاونان مبنی بر افزایش سهمیه ها در راستای راهبردهای سال آتی که به نظر مقام محترم وزارت رسید از همراه با جوابی ایشان به شرح زیر ایفاد می گردد. خب این جمله چقدر طولانیه، بعد شما حتما مجبور دوباره اینو بخونید که آقا این چی شد، بالاخره چی میخواست بگه. خب ایشون پیشنهادی که میدن برای تصحیح این جمله اینه: گزارش کار نمایندگی‌های شهرستان‌ها و نیز صورت جلسه شورای معاونان که برای تحقق اهداف برنامه در سال آینده با افزایش سهمیه‌ها موافقت کرده، همراه پاسخ وزیر محترم فرستاده می‌شود. که می‌بینیم که جمله گویاتر میشه و کوتاه‌تر میشه و همون مضمون رو داره و روان‌تر هست. بحث دیگر، حالا مثال بعدیش رو باز خودتون مطالعه بکنید. در کاربرد جمله فرعی صرف جویی کنیم، یعنی به حداقل برسونیم. این نکته سومی است که ما در درس اول در باب درست نویسی بهش میپردازیم. خیلی از جمله فرعی نباید استفاده بکنیم. ایشون اولا توضیح میدن که منظور از جمله فرعی جمله است که به صورت ربطی یا معترضه و یا جزآن، یعنی در قالب‌های دیگر، در جمله اصلی قرار میگیره. جمله معترضه میدونید جمله‌ای که در وسط جمله اصلی میاد و یک مضمون جدید رو مطرح میکنه. شما میتونید که اصلا این جمله معترضه رو کلن حذف بکنید، این یک جمله فرعی است. گاهی وقتا یک جمله ربط داده میشه، مثلا با که ربط، مثلا این کتاب که بسیاری آن را بهترین کتاب دانسته اند در فلانجا مثلا یافت میشود، این جمله فرعی است. خب شما میخواد بگید که این کتاب در فلان کتابخانه یافت میشود، در فلان کتابخانه مثلا در دسترس است. اما اینکه که بسیاری آن را بهترین کتاب دانسته اند یک جمله فرعی است. گاهی وقتا این جمله فرعی باز دوباره توش جمله فرعی دیگه میاد که بسیاری مثلا از دانشمندانی که در قرن 12 میزیستند آن را بهترین کتاب دانسته اند در فلان کتابخانه یافت میشود. ببین چقدر میشه این جمله رو توش اضافه کرد. و بعدم میگیم خب این مضامین مهمی است، مثلا خیلی وقتا واقعا گوینده شاید حتما میخواد اینها رو برسونه، نمیتونه صرف نظر بکنه و حذف بکنه. خب اشکال نداره اینو در قالب جمله فرعی نیاره، در قالب جمله اصلی بیاره، در کنار جمله اصلی یک جمله اصلی دیگر زمینه بکنه، یا اجازه بده این جمله تمام بشه بعد دوباره یک نهاد بیاره، یعنی نهادی که مثلا همین این کتاب، و اون مضمونه فرعی رو که در جمله اول به صورت فرعی بود الان به صورت یک جمله مستقل مطرح بکنه. مثالهایی رو مورد بررسی قرار میدیم. جمله‌ای که مثال میزنن اینه: مولوی فلسفه‌ای خاص از زندگی ارائه میکند که جلوه روشن را میتوان در ابیات آغازین مثنوی او دید. خب این جمله رو دقت بکنیم، یک جمله اصلی در این جمله هست که مولوی فلسفه‌ای خاص از زندگی ارائه میکند. بعد یک جمله فرعی هم داریم که جلوه این فلسفه خاص رو در ابیات آغازین مثنوی میشه دید. ابیات آغازین مثنوی معمولا همون 18 بیت اول مثنوی است که به عنوان نینامه ازش یاد میشه. بشنو از نی چون حکایت میکند، از جدائی ها شکایت میکند. اما میگن این جمله رو باز میشه یه چیز دیگه ای هم بهش دمیمه کرد، یعنی در اون متنی که شو مثال میزنن این جمله فرعی دوم هم بهش اضافه شده. مولوی فلسفه خاص از زندگی ارائه میکنه که جلوه روشن آن را که بسیاری از عارفان و ادیبان به آن توجه کرده اند میتوان در ابیات آغازین مثنوی او که از ناله های فراق نی سخن میگوید دید. که باز میبینید یه جمله فرعی دوم در اینجا داره اضافه میشه، که اینی که به هر حال این ابیات آغازین مثنوی که این مضمون در آنها مطرح شده است دید. این واقعا این عبارت دو تا جمله فرعی درش پیدا میشه که کار رو مشکل میکنه، که ایشون هم در مقام تصحیح این جمله اشاره میکنه که مناسب است این جمله های فرعی به صورت جمله مستقل در بیان و در جای خودشون قرار بگیرن. مولوی فلسفه خاص، این جمله تصحیح شده است، مولوی فلسفه خاص از زندگی ارائه میکند که جلوه روشن آن را میتوان در ابیات آغازی مثنوی او دید. جمله تمام و نقطه. ببین شما وقتی جملات فرعی داشته باشید نمیتونید نقطه بگذارید، نقطه مال وقتی که کلا مضمون تمام میشه. خب این مضمون تمام شد، در یک عبارت جدید در این ابیات که بسیاری از عارفان و ادیبان به آن توجه کرده اند، وی از ناله های فراق نی سخن میگوید، که همون مضمون در قالب یک جمله مستقل مطرح میشه و دیگه اون قالبی که دو تا جمله فرعی در متن یک جمله اصلی ذکر شده بود رو ما حذفش میکنیم. ببینید این به این معنا نیست که ما اصلا نباید جمله فرعی داشته باشیم، نمیشه، خیلی وقتا نوشته ما مملو از جملات فرعی است، ولی در هر جمله مثلا یک جمله فرعی داشته باشید. بعدم ایشون هم تعبیرش اینه که در کاربرد جمله فرعی صرفه جویی کنیم، نه اینکه جمله فرعی اصلا استفاده نکنیم، چون اصلا نمیشه. خیلی وقتا شما واقعا اگه بخواید جملات فرعی رو به صورت جملات مستقل بیارید نوشتتون خراب میشه. خب مثلا کتابی را که مثلا دیروز در کتابخانه دیدم، یا کتابی را که دیروز با هم در مورد آن صحبت میکردیم خریدم. خب این خیلی چیزی نیست که ما حتما این رو به دو جمله تبدیل بکنیم، بگیم هر جا که داریم، هر جا جمله فرعی داریم حتما باید، هر جا جمله معترضه داریم حتما باید به صورت یک جمله مستقل بیاد. نه، خیلی وقتا هست که میشه، ولی تا جایی که ما میبینیم نوشته ما گویایی خودش رو، روانی خودش رو از دست نمیده، اشکال نداره استفاده بکنیم و در جایی که میشه این رو به عنوان یک جمله مستقل بیاوریم و حتی الامکان کمتر از جمله فرعی استفاده بکنیم. ایشون میگن که یه مثال هم اجازه بدید ما از مثالهای خوب که حالا چند تا مثال مشکل دار ذکر کردیم، یک مثال هم میارن که این متن رو ببینید که اگرچه متن چند خطی هست ولی متن روان و گویا و خوبی است. سخن امام علی در نهج البلاغه در بردارنده استواری معنا و زیبایی الفاظ در حد اعجاز است که جز قرآن کریم بران برتری نمیابد. ببینید یک جمله فرعی اینجا داره. علی که خود فرزند قرآن است، خداوندگار کتابی است که آن نیز فرزند قرآن نامیده می شود. این کتابی است که با گذشت روزگار کهنه نمی شود و تراوت و شادابیش کاسته نمی گردد و تا همیشه با مطالب پرارجش خاطر اندیشمندان را می نوازد و با لطافتش روح زیبایی طلب ادیبان و سخنسرایان را سیراب می کند. خب ببینید سه تا جمله کوتاه داره، یعنی ما در سه جمله این متن رو دیدیم که مطالب مختلفی هم داره، مبهم نیست، پیچیده نیست، قسمتاش قشنگ کنار هم قرار گرفتن. جمله دو اول و سوم تا حدی جملات طولانی هستن که در وسط اینها باز ما یک جمله کوتاه میبینیم که یه مقداری تلطیف میکنه این فضا رو که جمله اول و سوم اگر طولانی هستن این وسط جمله کمی کوتاه‌تر ذکر میشه، که خدمتتون عرض کنم جمله دوم اینه که علی که خود فرزند قرآن است، خداوندگار کتابی است که آن نیز فرزند قرآن نامیده می شود. این یک جمله است که در این وسط خیلی کوتاه و گویا و زیبا آورده میشه. و بعدم اشاره میکنن که این جمله‌های کوتاه و گویا و روشن با واو عطف به هم دیگه ترکیب شدن و به سادگی قابل فهمن. و این نمونه یک متن است که میشه گفت یک متن موفق و یک متن روانه و به دور از این اشکالاتی که عرض شد. نکته پایانی که در این درس ما بهش میپردازیم در باب اینه که از جمله های دبستانی پرهیز بکنیم. عرض کردم جمله های دبستانی یعنی جمله های کوتاه کوتاه کوتاه. یعنی همون گونه که اینی که یک متن به صورت طولانی باشه، جملات فرعی متعدد در خودش داشته باشه، یک متنی که دو خط سه خط، یک جمله‌ای که دو خط سه خط رو به خودش اختصاص بده، این مقبول نیست و این یک به تعبیری ضعف در نوشته به حساب میاد و حتما باید اصلاحش کرد. همون گونه که جملات طولانی مقبول نیستن، جملات بسیار کوتاه هم مقبول نیستن. یعنی در نثر معیار ما خیلی به این جملات بهایی نمیدیم. این جملات رو سعی بکنیم با هم ترکیب بکنیم و عرض کردم بهش گفته میشه دبستانی، جملات دبستانی، چون بچه‌هایی که تازه با نوشتن آشنا میشن معمولا تون تون تو جمله فعل میارن، جمله رو تموم میکنن و همون جوری که در جلسه گذاشتم اشاره کردم، خیلی از انشاهایی که بچه‌ها در سالهای اول مینویسن یا خاطره هایی که مینویسن همین جوره که ما به فلان جا رفتیم، آنجا زیبا بود، آنجا غذا خوردیم، آنجا مثلا پدرم به من هدیه داد، همینجور هی جمله کوتاه کوتاهی که با یک فعل و بدون مثلا واو عطف جملاتی استفاده میشه که ما اون رو عرض میکنیم که به عنوان جمله های دبستانی. جمله های بریده بریده و کوتاه پیاپی نیز مناسب نیست. این جمله ها که اصطلاحا دبستانی نامیده میشه نوشته را سست و سبک میکنه. مثال میزنن: قرآن راهنمای بشر است، نور قرآن بر همه عالم میتابد، اگر قرآن نبود جهان تیره میشد. مضمون مضمون درستی است، مضمون ارجمندی است، اما در جملات خیلی کوتاه کوتاه اومده و این عرض کردم که برای مخاطب فرهیخته به خصوص اصلا قابل قبول نیست و میشه این جمله رو خیلی راحت تر به این صورت گفت که قرآن راهنمای بشر و نورگستر جهان است و اگر نبود جهان تیره میشد. یعنی ما سه جمله رو به یک جمله تبدیل میکنیم. قرآن راهنمای بشر و نورگستر جهان است و اگر نبود، یعنی با جمله عطفی به جمله اول، جهان تیره میشد. یعنی در حقیقت دو جمله است، چون با واو عطف به هم دیگه عطف میشه، در قالب یک جمله هم میشه ازش صحبت کرد و اون دیگه تکه تکه بریده بریده بودن و اینی که هی انگار یک توقفی در این گفته داره حاصل میشه، این رو دیگه ما در نوشته دوم نداریم و اون اشکال از بین میره. پس ما میتونیم اینجوری عرض بکنیم که هم جملات بسیار طولانی مقبول نیستن، هم جملات بسیار کوتاه مقبول نیستن. جملاتی که مبهم هستند خب روشنه که جملات مقبولی نیستن و جملاتی که پیچ و خم دارن که اینا رو انشالله باید ازش پرهیز بکنیم و در خلاصه درس هم اشاره میکنم به همین چهار نکته‌ای که بهش پرداختیم: جملات طولانی نداشته باشیم، جملات روشن و گویا داشته باشیم، از جمله‌های فرعی کمتر استفاده بکنیم و جملات دبستانی هم نداشته باشیم. آزمونی هم داره که انشالله این آزمون رو مرور خواهید کرد و آزمون‌ها خیلی خوبه، زحمت کشیده شده برای انتخاب این آزمون‌ها و یقین بدانید که اگر به این آزمون‌ها به صورت جدی بپردازید واقعاً توان نوشتاری شما رو بالا خواهد برد. اصلاً چیز دور از دسترسی ندانید که شما بتونید یک نویسنده خوب بشید. شما اونقدر توان نوشتاری پیدا بکنید که هی دوست داشته باشید بنویسید، دلتون تنگ بشه برای نوشتن. این واقعاً در دسترسه و خیلی ها رو در دوربر خودمون هم می‌بینیم که با همین تمرین‌های ساده، با یه سری کارهای عملی و کارهای کارگاهی، این توانمندی ها رو پیدا کردن و بسیار هم موفق هستن. این آزمون ها رو به صورت جدی ببینید و فکر نمی کنم ابهام خاصی هم داشته باشه. انشالله بتونیم که این اشکالاتی که در این درس مطرح شد رو دیگه در نوشته های خودمون بعد از این شاهد نباشیم. انشالله درس دوم رو من در جلسه آینده خدمتتون خواهم بود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.